خب رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در جلسه اول یکی از سوالاتی که ممکنه در شبکه‌های مجازی و یا غیر از اون مطرح باشه رو پاسخ دادیم و اون این بود که آیا حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام در روز عاشورا نماز واجب خودشون و فریضهشون رو اون روز به جای آوردن و چگونه، و پاسخ دادیم که بله این نماز رو به جای آوردن و به جماعت هم به جا آوردن. بعد گفتیم کیفیت این نماز به چه صورت بوده، عرض کردیم که کیفیت این نماز به صورت نماز خوف بوده. بعد گفتیم که نماز خوف نمازی است که در آیه 102 سوره مبارکه نساء به اون اشاره شده و این نمازی است که در حالت جنگ توسط رزمندگان اسلام خونده میشه، در حالتی که دشمن از حمله خودش دست نمیکشه و مهلت به رزمندگان اسلام نمیده که اینها حتی 4 رکعت 2 رکعت هر چی که هست 3 رکعت مثلا نماز بخونن. اگر مهلت بدهد که اینها نماز بخونن، اینها موظفن که نماز خودشونو به صورت نماز عادی و معمولی که همه ما به جا میاریم اونها هم به جا بیارن. اگر اجازه نده که رزمندگان اسلام نمازشونو به صورت عادی به جا بیارن، در این صورت رزمندگان میتوانن که نمازشون رو به صورت نماز خوف به جا بیارن. بعد گفتیم که نماز خوف به چه صورته، گفتیم آیه 102 سوره مبارکه نساء همین رو به پیغمبرش تعلیم میده و آموزش میده، میفهمد که پیغمبرم نماز خوف 2 رکعته و به صورتی که در جلسه پیش توضیح دادیم گفتیم به این صورت خونده میشه در جبهه جنگ. اینجا حالا چند تا سوال هست که جلسه گذشته چون فرصت نشد این سوالا رو پاسخ بدیم، وقتی نداشتیم، الان اون سوالا رو پاسخ بدیم. بعد پرسش بعدیه که به پرسش‌های عاشورایی گفتیم که اینها رو تعریف کردیم و معروف کردیم، اونها رو انشالله بتونیم که پاسخ بدیم. خب این سوال ما جلسه گذشته اینجور بود که آیا نماز ظهر عاشورا به امامت حضرت سیدالشهدا خوانده شده یا نه؟ گفتیم که بله. چه نمازی حالا میگیم خوانده شده؟ چون ما که شیعه هستیم، یعنی 12 امام رو قبول داریم بعد از پیغمبر اکرم، ما در مورد خوندن نمازهامون 2 گونه میتونیم نمازهامون رو بخونیم. یکی به صورت این که هر نمازی را در وقت فضیلت خودش بخوانیم، مثلا نماز ظهر یک وقت فضیلتی داره که در رساله های عملیه مشخص شد، نماز عصر هم همینطور، نماز مغرب، عشا و نماز صبح. خب اینا در وقت فضیلت بخونید. در صدر اسلام این گونه بود که نمازها رو خود پیغمبر و بعد از پیغمبر امامان 12 گانه ما که شیعه هستیم، نمازها رو هم در وقت فضیلت خودش میخوندن، یعنی الان وقت نماز ظهر بود میخوندن، بعد 1-2 ساعت دیگه وقت نماز عصر میرسید، اونم در زمان خودش میخوندن، مغرب در زمان مغرب، 1-2 ساعت بعدش هم وقت نماز عشا میشد، نماز عشا هم در وقت خودش میخوند، نماز صبح هم که خب یه نماز اول وقتش نه از آن که میشه وقت فضیلتش رو میخونن. گونه دومی که نماز رو ما میتونیم بخونیم، نماز جمع بخونیم. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی که ما جایزه برامون که میتوانیم همین کاری که هممون داریم الان انجام میدیم تقریبا، که نماز ظهر و عصر رو با هم بخونیم، یعنی الان ظهر رو بخونیم بعدم بلافاصله عصر رو بخونیم، این صحیحه، بله پیغمبر این کارو کرده، ائمه هم این کارو کردن، هر دو رقم رو انجام دادن که کار راحت باشه برای شیعیان. مغرب و عشا هم با هم میتونیم بخونیم، جدا میتونیم بخونیم. برادران اهل سنت اینها هر نمازی رو تو همون وقت خودش میخونن، جمع نمیخونن با هم دیگه، مگر ضرورتی براشون اقتضا کنه یا از وقت فضیلتش گذشته باشه. اگه گذشته باشه اونها هم ظهر عصر رو مثل ما با هم میخونن، مغرب و عشا رو با هم میخونن. اگر نه نگذشته باشه هر نمازی رو در وقت خودش میخونن و مثلا الان ظهر رو میخونن، دو ساعت دیگه از اون میگن عصر رو میخونن، مغرب رو میخونن، دو ساعت دیگه از اون میگن عشا رو میخونن. پس این دو گونه خوندن یعنی الان هر کدومو در وقت فضیلت و یا اینکه جمع خوندن، یعنی دوتا رو با هم بخونیم تموم شه بره بریم دنبال کارمون، هر دوش جایزه، مشکلی نداره. سوال اینجاست که آیا سید و شهدا سلام الله علیه در روز عاشورا در جبهه جنگ با این وضعیت که دیروز تشریح کردیم نماز رو همون نماز ظهر رو خونده ایشون یا نماز عصر هم خونده؟ در تاریخ راجع به این قضیه چیزی نیامده. چون حالا چرا نیامده؟ از بس دشمن اصرار بر کشتن اون حضرت و اصحاب اون حضرت داشته و دائما حمله می کرده، در تاریخ ثبت نشده که حضرت نماز عصر رو هم خونده یا نه، با نماز ظهر جمع خونده، یا نماز عصر رو گذاشته در وقت عصرش بخونه که دیگه مثلا اینها مهلت ندادن و حضرت به شهادت رسیده. اونی که قدر متیقن هست و حتمی هست اونیه که امام حسین علیه السلام در ظهر عاشورا نماز ظهر رو به صورت نماز خوف که دو رکعتی هست جماعت به جای آورده حضرت، به عنوان امام جماعت هم خود حضرت بوده، اونها لشکریان به اون صورتی که دیروز توضیح دادیم اقتدا کردن و نماز ظهر رو خوندن. حالا نماز عصر رو هم حضرت خونده یا نه، این در تاریخ ذکر نشده، چون میگم جنگ مغلوبه بوده و اینا امان نمیدادن. حالا اینجا سوال باز ممکنه این سوال پیش بیاد که آقا اگه نماز عصر نخونده باشه حضرت، نماز عصر بر عهده حضرت هست؟ نه، بر عهده حضرت نماز عصر چی؟ چون نماز ظهر رو در وقت خودش خونده حضرت، مثلا اگه نخونده باشه گذاشته که نماز عصر رو در زمان خودش بخونه، حالا دشمن دیگه حمله کرده امان نداده همه رو کشته، حضرت هم به شهادت رسونده، مثل همه ما میمونه. ما نمازمون رو الان که نماز ظهر میشه بخوایم به جمع بخونیم یا یکی یکی بخونیم، اگر که الان که اذان ظهر رو گفتن ما داریم میریم یه جا تا بریم یه جا نماز بخونیم، خدای نکرده حادثه‌ای بر ما اتفاق افتاد و به فوت ما منجر شد، در روز قیامت این نماز رو از ما نمیخوان، چون هنون وقت این نماز از بین چی نرفته بود، این نماز رو از ما نمیخوان. این مسئله فقهیش، هر کس متوجه شد این رو یک صلوات بفرست. سوال بعدی این هست که دیروز ما پاسخ ندیم که چرا اون بزرگوار این گونه نماز رو به جای آورده و آیا نمیتوانست حضرت با این وضعیتی که هست، وضعیت جنگی که هست، به اینها بگه آقا برین تو خیمه هاتون نماز بخوانید و به صورت فرادا بخونید، نماز جماعت نخونید، که اینجوری چند نفرم جلوی اون حضرت به شهادت برسن در هنگام نماز. در پاسخ به این مطلب عرض میکنیم که اولا خواندن نماز خوف یک دستور قرآنی است که اگر در جبهه جنگ قرار گرفتید برای اینکه شعائر الهی حفظ بشود و به مردم نشون بدین که این شعائر رو ما در هر حالی حفظ میکنیم، این دستور در آیه 102 سوره نساء که نماز رو بخونید و با جماعت هم بخونید و اگر هر کی هم در این زمینه کشته شد شهید هست و مقامش بسیار ارجمنده، که بعدها همون موقع دشمنان اینها ببینن که شما به نماز چقدر اهمیت میدید. این یک مطلب اولی. مطلبی که از این مطلب خیلی مهمتره که در پاسخ باید بگیم این هستش که بنی امیه ملعون مثل یزید و معاویه و ابن زیاد و عمر سعد و همه اونایی که با اینها بودن لعنت الله علیهم اجمعین، اینها آمدن یه کاری کردن، یعنی دستگاه تبلیغات بنی امیه بسیار دستگاه قوی بوده، بسیار قوی و خیلی در مورد خودشون کار خودشون خوب عمل می کرده. اینو نباید ما انکار بکنیم، خیلی قشنگ تبلیغات میکرد. ما بعد از انقلاب متاسفانه چیزی به نام تبلیغات توی کشور تقریبا البته میشه گفت نداریم. ما نمیدونیم اصلا تبلیغات چی هست، خیلی همون نمیدونیم، اونا هم که اصلا سازمان تبلیغات دارن و مسئول داره و اینها، اصلا چیزی آموزشی راجع به تبلیغات ندیدن و نمیدونن تبلیغات چیه و گوشم به حرف نمی کنن که بهشون بگی آقا مسیر تبلیغات اینجور نیست اصلا در مقابل این همه دشمن. اینا خوب کار میکردن بنی امیه. یکی از کارهایی که اینها روش تبلیغات وسیعی انجام دادن، خوب دقت بکنید، این بود که اینها به لشکر 30,000 نفر حداقل که ما گفتیم 30,000 نفر بودن، که ما میگیم لشکر عمر سل، لشکر ابن زیاد، لشکر یزید، به اینها تفهیم کرده بودن که ما با اینایی که داریم میجنگیم اینها خارج از دینن و اهل قیودات دینی نیستن. اینا اینو حالی کرده بودن. اونام که اومده بودن به جنگ این در ذهنشون بود و لذا ابی عبدالله علیه السلام وقتی اونجا صحنه نماز جماعت رو به صورت نماز خوف به پا میکنه، خیلی از اینها تعجب میکنن و یه نفر میاد از این آدمای بسیار بسیار هرزه و خبیث و شرور مثل حسین ابن تمیم که با ساد هست نامش، میاد اونجا فریاد میزنه که نماز شماها به حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه فریاد میزنه که نماز شماها پذیرفته نمیشود و نمازتون قبول نیست. چرا این فریاد رو میزنه؟ برای همون مطلبیه که عرض میکنیم که اینجا میبینه که یه نماز جماعتی برپا شده، اینا الان دارن نماز میخونن، لشکر دشمن لشکر ابن زیاد هم داره میبینه، الانه که دست اینا رو بشه، که ما که میگفتیم اینا اهل نماز نیستن به لشکر تفهیم کرده بودیم، حالا اینا دارن نماز میخونن ما ضایع میشیم و آبرومون میره. ولذا میاد فریاد میکنه، با اسب خودش دور اینا میگرده و بعدم فرمان تیراندازی میده، یعنی میگه اینا رو بکشین که اینا نماز نخونن چون ما ضایع میشیم. ما به اینا گفتیم، به لشکر گفتیم اینا اهل نماز نیستن، اینا دارن نماز رو به چه خوبی در مقابل این همه لشکر دارن بدون اینکه خوف و ترسی داشته باشن دارن در این راه شهیدم میدن و نماز رو برپای میدارن. وقتی نماز رو برپای میدارن میشن مصداق آیه اقام الصلاح، اقیم الصلاح. و این خیلی برای اینا بده. بعد لشکر میمونه که خب ما با چی داریم میجنگیم؟ اینا که خودشون برپادارنده نماز هستن. بعد این مطلب یه مطلبیه که تعارض برای اینها و تناقض ایجاد میکنه، یه تضاد ایجاد میکنه. برای رفع این تضاد اینها شروع کردن فحاشی کردن، شروع کردن حمله کردن، گرد و خاک هوا کردن و سپس تیراندازی کردن که چند نفر که دیروز اسامیشون هم بعضن آوردیم، اینها جلوی ابی عبدالله علیه السلام به شهادت رسیدن. پس یکی از دلایلی که حضرت نماز به پا میکنه برای اینکه حجت رو برای اینا تمام بکنه، به اینا بگه که ما اهل نمازیم، شما داریم با کسایی میجنگین که اهل نماز هستن. این هم یک سوال. به نظرم در این زمینه دیگه سوال دیگری نمونده باشه. حالا من یکی دو تا مطلبم اینجا نوشتم که خدمت شما عرض بکنم. یک صلواتی بفرستید. یه مسئله هم خودمونی عرض بکنیم خدمت شما. امام حسین علیه السلام وقتی نماز رو برپای میداره قطعاً و یقیناً اون نمازی رو میخونه که پیغمبر خونده. پیغمبر نمازی که خونده اصلا یه نیم رکعت شما بگو، یه رکعت که هیچ، یه نیم رکعت هم حضرت دستشو اینجوری نکرده نماز بخون، حضرت دستش افتاده بود. بعد از سوره اینکه هم تموم بشه آمین نگفته پیغمبر، ابدا نگفته، بدون بسم الله سوره رو شروع نکرده اصلا و ابدا. و حرکات دیگه‌ای که حالا بعضن انجام میشه. ولذا وقتی که امام حسین علیه السلام این نماز رو میخونه، پرسش پیش میاد، سوال پیش میاد توی لشکر که این نمازی که داره میخونه، بعضی از این پیرمردا تو لشکر عمر سعد اینو دیده بودن از پیغمبر. ولذا اینجا یه تعارض دیگه برای اینها پیش میاد که این نماز چیه؟ این نمازی که ما داریم با دست بسته میخونیم چی هست؟ چون نماز دست بسته و اون حواشی دیگه خود برادران اهل سنت در کتبشون اشاره میکنن که در زمان پیغمبر نبوده و از زمان خلیفه دوم به بعد اینها مد شده و ترویج پیدا کرده و حالا به قول خودشون اینها حکم خلیفه رو مانند حکم پیغمبر میدونن. یعنی میگن خلیفه مگه بگن اینجوری نماز رو تغییر بدین، اینا میدونن، میگن مشکلی نداره، میگن حکمش حکم پیغمبر هست که ما اینا قبول نداریم. ولذا این در زمان پیغمبر نبوده. خود این نماز همیشه یک نمایشی، یک نمایش واقعی از نماز واقعی، یعنی نمازی که پیغمبر میخونده، نماز واقعی بوده، اون نمازی که پیغمبر میخونده. یه مطلب دیگه هم اینجا عرض بکنیم. اصولا ببینید این مطلب خیلی مهمه، دوستانی که تو مجلس هستن خانومام دقت کنن، آقایون و اونایی هم که فضای مجازی گوش میکنن، ببینید اینهایی که با ابی عبدالله علیه السلام میجنگن، اینو خوب جوونا دقت بکنن، خوب خوب گوش کنید چی عرض میکنم. اینهایی که با ابی عبدالله علیه السلام دارن میجنگن اصلا اهل نماز نیستند و نماز رو قبول ندارن. اینها پیغمبر رو هم قبول ندارن، برای اینکه اگه قبول داشتن پیغمبر فهمود حسن و حسین سیدا شباب اهل جنه، اینا همشون شنیده بودن، اینا جوانان اهل بهشت، و جوان اهل بهشت رو گردم نمیاد وایسه بکشه با اون وضع فجی خاندانشو اسیر کنه فلان، اینا اصلا اعتقادی به پیغمبر هم نشت. خب شما میگه خود اینا چرا بعدن تکبیر میگفتن، الله اکبر گفتن، سر امام حسین از بدن جدا کردن تکبیر گفتن الله اکبر، بعد نماز میخوندن بر کشتای خودشون؟ تمام اینها نمایش بود، همش نمایش. نمایش شما میگی نمایش برای چی آقا؟ در جواب میگیم نمایش برای این که اینها به مردمی که میخوان بهشون حکومت بکنن بگن ما یاران واقعی پیغمبریم و اینها دروغ میگن و ما مسلمونیم، بتونن از منافع مسلمون بودن خودشون به ظاهر امر هم بهره مند بشن. حالا شما میگی که آقا از اون موقع تا الان این نمایشا هست، کسی دیگه هم هست که این کارو کرده باشه که مثلا وقتی شما یه جمعی دارن نماز جماعت میخونن حمله بکنه به نماز جماعت؟ من میگم هر کی اون طرز تفکر لشکر عمر سعد رو داشته باشه، یعنی میشه به صف جماعت مسلمین حمله کرد، به نماز حمله کرد، نماز رو به این برد، نماز رو به هم زد، میشه که افراد در حین نماز کشت و به شهادت رسون، هر کی اون طرز تفکر رو داشته باشه امروزه این کار انجام میده. بعد شما سوال میکنی آیا امروزه کسی این کار انجام میده یا بعد از واقعه عاشورا یا قبل از اون کسی این کار انجام داده؟ بار زمان خود پیغمبر، پیغمبر ما میستاد با امیرالمومنین و حضرت خدیجه سه نفری نماز میخوندن، اینا میومدن پیغمبر رو هو میکردن، هولش میدادن پیغمبر رو، عرض به خدمتتون که فوش میدادن، چیز میز پرتاب میکردن، سنگ به سمت پیغمبر، که پیغمبر نماز اون موقع که داشت نماز میخوند نماز نخوند، سه نفری نماز میخوند. بعد پیغمبر چی شد؟ بعد پیغمبر نگاه کنید این طرز تفکر ببینید قبل از عاشورا وجود داشته. حالا این چه طرز تفکری الان عرض میکنه؟ در محراب کوفه، ببینید تو خود محراب چه کسی با چه طرز فکری میاد، یک کسی اصلا نگیم امیرالمومنین هست، هر کسی از تو محراب ایستاده داره نماز میخونه، با چه طرز فکری میشه این رو فرق این فرض رو با شمشیر شکاف و خونش رو بر زمین ریخت؟ چه طرز فکری این اجازه رو به ما میده؟ چه طرز فکری این اجازه رو به ما میده که امام مجتبی علیه السلام یه جا داره نماز میخونه، ما میبینیم داره نماز میخونه، بیایم زیر انداز و سجاده نماز رو همچین بگیریم بکشیم از زیر پای حضرت که حضرت با صورت بخوره زمین؟ شما بیاید این ورتر جلوتر در طول تاریخ بیاید 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 تا برسید به افغانستان، تا برسید به پاکستان، تا برسید به همین سیستان و بلوچستان خودمون، تا برسید به زاهدان، تا برسید به همین داخل شهرهای خودمون، بعضی شهرهای خودمون. چه طرز تفکری به نظر شما، چه طرز تفکری هست که میاد تو افغانستان وسط مسجد بمب اسرائیلی کار میذاره؟ اسرائیل که میگیم یعنی شدت انفجار بسیار زیادی داره، این بمبا رو فقط اسرائیل داره، جای دیگه هم نداره. یه بمب اسرائیلی میذاره، ده ها نفر رو به واسطه این بمب شهادت میرسونه در حال نماز. یه نفر جلیقه انتحاری به خودش میانده، در حال نماز به مردم حمله میکنه تو پاکستان، به نام طالبان، به نام داعش، به نام القاعده، به نام هر کفت و زهرماری. شما اینجا چی میفهمی؟ شما اینجا بیا همه اینا رو، طرز فکرشون رو بیار یه جا، میرسی به یه جایی که از یک آبشخور اینها استفاده کردن. آبشخورشون آبشخور مکتب خلفاست، مکتب اهل بیت اینا نیست، اینا آبشخورشون هم از این استفاده کرد. اینها کشتن افراد در هنگام نماز، همون جوری که تو عاشورا جایز میدونستن رفیقاشون اون موقع هزار و خورده سال پیش حمله کردن، هزار و خورده سال بعد تو پاکستان، افغانستان، زاهدان، سیستان، بلوچستان، توی یزد، شهید مهراب، صدوقی، دستقیب، مدنی تبریزی، اینها شهدای مهراب و اینا یعنی چی؟ یعنی تو بنده خدا تو مهراب و در حال نماز و بعضیشون داشتن میرفتن برای نماز، اینا اینجوری شهید شدن دیگه. طرز فکر اینا همه یه آبش خورده، تمامش یه جا نشأت میگیره. تمام اینها بیدینن، هیچ کدوم نه خدا را قبول دارن، نه پیغمبر را قبول دارن، نه جانشینان پیغمبر، هیچ کدوم را قبول ندارن. اینا همشون طرز فکرشون یک. پس شما میگی آقا الان هم هستن؟ بله الان هم هستن، اینا الان هم دارن این کارا رو انجام میدن. الان دیشب شما شنیدی از اخبار، امشب شنیدی که امروز هم چهره یک نحس یکیشون رو نشون میداد که گرفتنشون، ده نفرشون رو بچهای فداکار وزارت اطلاعات گرفته که اومدن چهرهش هم نشون میده خبیث میده، گفت بله ما واشتیم چیز میزان رو آوردیم که بریم تو حسینیه ها و توی مساجد زمانی که عاشورا تاسوعاست این بمب اونجا منفجر بکنه. این چه فکری داره؟ طرز فکرش همون طرز فکر اون خبیث‌هایی است که به نماز جماعت امام حسین علیه السلام حمله می‌کردن. آقا اصلا من با این فردم دشمن هستم، میتونم صبر کنم تو نمازش تموم بشه بعد دارم بهش حمله بکنم؟ میتونم یا نمیتونم؟ چرا این کارو نمی‌کنم؟ هدفم کشتن اون فرد نیست، هدفم مخالفت با نمازه، با دین هست. داعش و طالبان و القاعده و این کثافت های تاریخ، اینا هدفشون همه مخالفت با دینه. اینا خیال نکنی شما پیغمبر رو قبول دارن، مثلا فردا پیغمبر بیاد به اینا بگه آقا اینا میگن یا رسول الله ما باشون، نه اینا اصلا دوباره افراد اصلا دینی ندارن. این شما میگی وهابیت آدم های بی دین و لاابالی هستن که هیچ قیدی ندارن بخاطر، ولی شما الان میبینی اینها با هر کسی میرن دست میدن، روبوسی میکنن، با هم رفیق میشن جز رفقای پیغمبر. به راحتی با اسرائیلیا میان میبندن، الان خیلی همشون رفتن رابطه برقرار کردن. چرا این کار میکنن؟ برای اینکه اصالت اینها اصالت صهیونیستی است، اصالت اسلامی نیست. بعد شما سوال میکنن پس این که اول وقت از اون میگن ما میسن نماز هم چی میکنن فلان میکنن، همشون مثلا تو صف مرتب از همه اینها در یک جمله است. اینو یادتون باشه امروز حفظ بکنید، نمایش دادن و از این نمایش دادن منتفع شدن، یعنی بهره برداری کردن و سلام شدن. پس دقت بکنید که فقط روز عاشورا این اتفاق نیفتاده، این اتفاق تو تاریخ خیلی افتاده، قبل از عاشورا و بعد از عاشورا و همچنان داره اتفاق میفته. چرا؟ برای این که ما هنوز اون طرز فکر رو داریم که خوارج نهروانی ها که امروزه به اسم داعش هستن و القاعده و طالبان و فلان این حرف هستن، اینها هنوز هستن و خواهند بود تا زمان ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه که حضرت تشریف بیاره اینا رو قلع و قمعشون بکنه، به قول امروزی ها دیگه از ریشه اینا رو از درشون بیاره که دیگه چیزیشون اینا باقی نمون. این تو دعای ندمن به همین اشاره کرده، این دقت رو باید داشته باشه. یه صلوات دیگه هم بفرستی. خب اینجا دیگه بحث نماز ظهر عاشورا و حواشیش تمام میشه. ما دیگه در این زمینه اگر کسی هم سوالی داشته باشه میتوانه که سوالشو بنویسه و بده و اونجا ما بررسی بکنیم و تو جلسه که این چند شب که هستیم انشاءالله پاسخ بدیم. در این جلسه همون جوری که وعده کردیم یکی دیگه از سوالات عاشورایی رو پاسخ بدیم که این سوالم خیلی مهم هست. اتفاقا امروز حالا محل دعوای عده‌ام شده که حالا ما اینو بیاریم بشکافیم. قطعا تو این جلسه این سوال پاسخش تمام نمیشه، حتما باید که ما جلسه دیگر رو هم اگر زنده باشیم در خدمت دوستان باشیم این پاسخ این سوال رو بدیم. اون سوال چیه؟ اون سوال این هستش که گفته میشه که اینو من دیدم توی این چیزام زدن توی مثلا شبکه‌های ماهواره‌ای میارن مینویسن، یه وقتی دوستان میدن از شبکه‌های ماهواره‌ای هم اینو نقل کردن. حالا دقت بکنید، میگن آقا یکی از شرایط مهم در وجوب امر به معروف و نهی از منکر در پی نداشتن مفسده و ضرر برای آمر و ناهی است. حالا من توضیح میدم اینو براتون، سوالش رو دقت کنید. حال اگر امام حسین علیه السلام میدانست یا دست کم احتمال عقلایی میداد که قیامش مفسده و ضرر جانی آبرویی برای خودش، خاندان و یارانش و حتی برای جامعه اسلامی داره، چرا دست به قیام زد؟ آیا این حرکت او از مصادیق درفکندن خیشتن در هلاکت نیست؟ که قرآن کریم از اون نهی کرده، چون قرآن میفهمد که ولا تلقو به ایدی کم الت تهلکه، با دست خودتون رو به هلاکت نندازی. آیا امام حسین با دست خودش خوش به هلاکت ننداخته، اومده امر به معروفی کرده نهی از منکری بکنه مثلا فلان، ولی خودش خاندانش رو همه رو به فنا داده باشه و با دست خودش رو به هلاکت انداخته باشه؟ آیا مصداق این مطلب و آیه قرآنی نیست؟ این یه سوال که تو ماهواره هم دوستان میارن گاهی به این صورت به ما میگن که شده، بعضی عزیزان هم کردن تو کتاب هم الان بعضا نوشته شد. خب پاسخ این سوال چیه؟ برای پاسخ این سوال من خواهش میکنم از دوستان دقت بکنن، ما دو چیز رو اول باید بشناسیم که این دو چیز که حضرت برش، یعنی به خاطر این دو چیز حضرت حرکت کرده از شهر خودش و از میون همشهریای خودش که شهر کجا بود حرکت کرده حضرت؟ مدینه حرکت کرده، رفته مکه، حج به جا آورده و حج رو از تمتع به عمره تبدیل کرده، دیگه حضرت عرب بره من نمیدونم منا و نمیدونم اینها نرفته دیگه، حضرت بلند شده رفته به سمت کوفه که اونجا نامه نوشتن براش بره جواب اینها رو بده. تورام گیر کرده تو کربلا، صحرایی به نام کربلا. خب ما اول این دو چیز رو باید ببینیم چیه اون دو چیز. این دو چیز همینی که الان آمد در این سوال، متن این سوال، یکیش امر به معروفه، یکیش نهی از منکر. شما الان خودتون اینجا نشستید ببینید چقدر راجع به امر به معروف و نهی از منکر اطلاع دارید. معروف چیه که امر بهش میشه؟ منکر چیه که امر بهش میشه؟ من تا به شما بگم و این آقا بگم آقا شما بفهمید امر به معروف رو تعریف کنید، این آقا زودی هم چی میکنه؟ بله بسم الله الرحمن الرحیم، یه ستاد امر به معروف و نهی از منکر ما داریم که الحمدلله امر رو میکنه، یه گشت ارشاد هم داریم. آقا دیگه چی؟ همین دیگه، از امر به معروف نهی از منکر مثلا با یکی هم ممکنه دوتا کلمه بیشتر متوجه بشه، اما نه ما هیچ کدوم نرفتیم عمقی مطالعه بکنیم، تحقیق بکنیم ببین مثلا امر به معروف ما میخوایم بکنیم معروف چیه که بهش امر بکنیم، منکر چیه که ازش نهی بکنیم. چون خود مسئله امر به معروف و نهی از منکر جزو عباداتی است که در ردیف نماز خوندن آمده در قرآن کریم، یعنی خیلی مطلب امر به معروف و نهی از منکر تو قرآن و تو روایات به کار رفته. یأمرون بالمعروف ینهون عن این آیات قرآن همه شما ببینید همین. از تو سوره مؤمنون بخونید، سوره دیگه بخونید، از همین اول سوره بقره بخونید، برید جور همه سوره ها تقریبا نمیشه توش نداشته باشه از امر معروف نهی از منکر، خیلی کم میشه نداشته باشه، خیلی ذکر شده. حالا این چی هست؟ من یه ریشه یابی کردم که نتیجه شو میخوام تقدیم حضور نوجوانا و جوانای عزیز و بزرگوارانی که در مجلس حضور دارن من بکنم، این نتیجه شو تقدیم بکنم. یه کتابی ما داریم، کتاب ارزشمندیه، نویسندش هم هنوز زنده است، اهل تبریز هم هست، من با ایشون هم تلفنی صحبت میکردم، خدا حفظش بکنه، انسان زحمت کشید، این کتاب رو نوشته. این کتاب در حد یک کتاب تفسیره، شاید هم از خیلی تفاسیر بهترم باشه، اما اسم تفسیر روش نیست. به اسم کتاب قاموس القرآن، نوشته آقای قرشی، ایشون خیلی زحمت کشید، آمده در این کتاب لغات قرآنی رو معنا کرده، خیلی هم برای معناش زحمت کشه، خیلی با دلیل ها، نه بی دلیل رو هوایشی گفته باشه، با دلیل آمده معنا کرد. در مورد معروف ذیل واژه عرف یا عرفه که معروف از این ساخته میشه، تو کتاب خودش اونجا میگوید که کلمه معروف شناخته شده و مقابل منکر است. خوب گوش کنید. و از آن کار نیک مطابق فطرت قصد می شود. همه رو توضیح میدم، همون سواله رو که اول کردیم توضیح میدم، همینا رو فقط گوش کنید. بعد ایشون از قول یکی از لغتشناسای اهل سنت که اهل اصفهان هم هست به نام آقای راغب اصفهانی، کتابی به نام مفردات فی قریب القرآن داره، اونم خیلی زحمت کشته بنده خود، از قول ایشون نقل میکنه. میگه راغب تو کتاب خودش میگه، اینو گوش کنید، اینو همه متوجه میشین، خیلی ساده است. میگه ایشون تو کتاب خودش میگه آقا معروف چیه، تعریف میکنه، میگه معروف هر فعلی است که خوبی آن به وسیله عقل یا شرع شناخته میشود یا شناخته شد. هر پس هر فعلی که خوبی اون یا با عقل ما، دقت بکنین، یا عقل ما بهش نرسه، میگیم آقا شرع مقدس میگه آقا این کار خوبه انجام بدید، قرآن، پیغمبر یا یکی از امامان یا همشون یا بعضیشون مثلا فهمدن این کار خوبه انجام بدید، ثواب هم داره. ایشون میفهمد که آقا معروف هر فعلیست، هر کاریست که خوبی اون به وسیله عقل یا شرع شناخته میشه یا شناخته شد. بعد شامل چیه؟ میگه شامل کار هست، یعنی هر کار خوبی که شما انجام بدی. مثلا شما یه نفر اینجا همچین میکنه آقا من تشنمه، کجا آب هست؟ شما آقا بشین، آقا بشین، میدوی میری از اون فلاکسه یا اون جایی که آب خنک داره یه لیوان آب میکنی، میدوی میری میگه این یه کار خوبیه که شما کردی، یه کار معروف، شامل کار کردن میشه. شامل چی میشه دیگه؟ شامل گفتارم میشه. مثلا یه نفر به شما رجوع میکنه میگه آقا من ماشینم و صبح دوز برده، شما میبینی که خیلی پریشون حاله، با گفتار خودت، با حرف زدن خودت، چیزهایی که میگی به او آرامش میدی، به قول امروزی ها انرژی مثبت بهش میدی. اینم شامل این گفتار، این گفتار هم گفتار معروف بهش میگن، یعنی چیز خوبه گفتی. یا یه کسی میاد از شما رشته میخواد بره هنرستان یا دبیرستان، از شما سوال میکنه، شما راه پیش پاش میذاری، این کار خوبه، از نظر گفتاری بهش راه خوب نشون میدی، این کار معروف بهش میگن، یعنی قول معروف، دقت بکنی. یا صدها و هزاران گفتار دیگر، شما به یکی نماز یاد بدی، به یکی کمک کن درسشو یادش بدی، تو دانشگاه از فلان درس و ضعیفه یادش بده، زبان عربی یا زبان انگلیسی یا فلان بهش کمک کن یادش بده، نمره تک نگیره مثلا. این هم فعل خوبه، همون حرفی که میزنی و اینو راهنماییش میکنی، این قول خوب هستش. پس معروف به من پاسخ بدید که شامل فعل یعنی کار و شامل چیه؟ گفتار،
این معروف شامل اینا هست. تو قرآن هم داریم اتفاقا، میفهمد که قولون معروف، قولون معروف یعنی گفتار خوب، حرف خوب، حرف خوب، گفتار خوب.
پس وقتی ما میگیم امر به معروف، اینجا معروف دقت بکنید، اینو میتونید همتون حفظ بکنید، معروف عبارت هست از هر کار خیر و خوبی که ما به وسیله اعضا و جواره یا به وسیله زبانمون انجام بدیم. شامل همه کارهای خوبی که ما با زبون و دست و پا و اعضا و جواره انجام بدیم، این معروف شامل همه اینها میشه، همه اینها میشه معروف. خب حالا شما میگی امر به معروف، امر یعنی چی؟ امر عربیه یعنی فرمان، دستور. میگه آقا دستور به کار خوب یا حرف خوب میگیم. من الان میخوام برم امر به معروف کنم، یعنی دستور بدم یا بخوام از طرف که آقا حرف خوب بزنه یا حرف خوب بهش بزنم، کار خوب رو بهش یاد بدم، بهش بگم آقا این کار خوبه، این کار خوب انجام بده، این حرف خوبه، این حرف خوب بزن، این بهش کن امر به معروف. حالا کارهای خوب چیه؟ اینجا هم یکی از اشتباهاتی که ما داریم، خیال میکنیم کار خوب فقط مثلا نماز خوندنه، روزه گرفتنه. نه، شما یکی رو تشویق کن بره مدرسه بسازه، بره مدرسه بسازه، روی رودخونهی که این همه سیل اومد رود پولا رو بین برد، بره پل بسازه، بچه های اون ور رودخونه، مردم اون ور رودخونه میخوان بیان این ور رودخونه، با تناب بکسل نکنن بیان این ور، برن یه پلی داشته باشن روشون، برو خودت بساز یا کمک کن به یکی، قولن فعلا بگو بره پل بساز. این معروف، شما عم کردی به معروف. مسجد بساز، یه جایی که مسجد نداره، نه یه جایی که 10 تا مسجد داره برای نمایش و پوز دادن، ما میخوام روی یکی دیگر رو کم کنیم بریم اجا مسجد بسازیم، نه اینا نیست. جایی که مسجد واقعا نداری، محله مسجد نداره، ما بریم اونجا کمک کنیم، جمع کنیم مسجد کوچیکی بسازیم، مردم برن توش نماز بخونن. درمونگا، بیمارستان بسازیم، زائر سرا بسازیم که الان مشهد شما میخوای بری سه شب مشهد باشی، اون حج مستضعفان هم دیگه خدا بیامرزتش دیگه تموم شد، شما الان مشهد میخوای بری باید خرج مکه 5 سال پیشو بدی، که 5 سال پیش میرفتی حج عمره مکه، الان خرج 3 روز مشهد که بری مشهد. شما بری اونجا یه جایی رو مثلا دارم میگم فرض میخوام یه کسی وضعش خوبه، بری یه جایی بسازه، به مردم کلیدش بده، بگه آقا شما 3 روز شما برو، 3 روز شما برو، شبی 500 هزار تومان نران اونجا پول جا بدن، شبیه میلیون تومان پول جا بدن، چون واقعا الان جا خیلی گرون شد، بده ظاهر سرا بسازه. آقا یه جایی درخت نداره، کم درخت داره، من 2 تا 3 تا 5 تا حتی تو خونه خودم مثلا باغچه ای دارم، مثال دارم، برم تو این باغچه یه دونه درخت بکارم، جلو خونمون باغچه درختش خوش شده، برم درخت بکارم، اینم معروف، این امر به معروف، به هر کی هم بگی این کار کنه امر به معروف. به ناتوانان جسمی و مالی کمک بکن، برم با زبانم یه کسی رو نصیحت و موعظه بکنم، برم اطعام بکنم اونجایی که باید اطعام بشه، نه یه جایی که همه وضعشون خوبه، شکمشون هم سیره، غذا رو نگاه میکنم چی میکنم، برنجش پاکستانیه، بذار اینجا یکی از این چیزا بیاد ورداره بده ولش کن، این گرسنه نیست. ما یه کسی داریم که اون برنج پاکستانیه و هندیه و نم چیچی اینا هم همه رو میخوره، اطعام کنم به کسی که برای جایی یا کسی که این به دستش به این اطعام نمیرسه. آموزش بدم، یه چیزی رو بلدم، یه جایی میزنم میگم بچه های دانشجوهایی که میخوان پول ندارن برن بدن ساعتی 50,000 100,000 200,000 پول بدن معلم خصوصی، آقا من تو این مسجد حسینیه جایی نشستم ریاضیات درس میدم، جبر درس میدم، هندسه مثلثات درس میدم، مثلا زبان خارجی درس میدم، بیا من رایگان هر کی یا اشکالاتی داره بیاد من بپرس. اینم میشه امر به معروف. انواع عبادات همه مشمول امر به معروف. کار یاد دادن و دنبال کار رفتن میشه معروف. مسئولیت پذیری، امانت داری، متعهد بودن، حفظ ناموس، آدم ناموسشو بپاد تو خیابون تو کوچه داره میره و اینا همش هم آخه ببینید بدحجابی مال زنا و دخترها که نیستش که، بدحجابی یکی از باعث و بانیاش هم خود مردای ما هستن. آخه من اینها رو چون محل این کارم و بخشی از این کار تقریبا هستم در مشاوره ها دارم میبینم، حتی بعضی وقتا زنه شده که مثلا خودش رو حفظ کنه، مرده میگه من دوست ندارم تو چادر سرت کنی، دوست دارم اینجوری بگه آبرون میشه رفیقام میره، یعنی میخواد زنش به رفیقاش نشون بده. خب این عقلش اولی و استن باید مغزش بگیره بیاره، اون باید بگیره بیاره، اینجا به زنه کاری نداره. میگه من دوست دارم جلو رفیقام اینجوری بگردی، پس تو زن گرفتی که به رفیقات نشون بدی، نه اینکه خودت ببینیش. خب این چه حرفیه تو داری میزنی؟ تو بیماری، باید یه دکتر بری، یه پزشکی مراجعه بکنی، رو دعواسی هم نداریم. من باشم منم باید برم پزشک، تو هم باشی تو هم باید بری پزشک، فرق نمیکنه. حفظ ناموس هم یه معروف، من ناموسمو بپام، مواظبش باشم، اینم میشه یه معروف. این امر به معروف، هر کی امر به معروف فهمید یه صلوات خیلی بلند بفرسته تا من منکر رو تعریف کنم. در قاموس القرآن منکر رو هم خود ایشون تعریف میکنه، صاحب قاموس میفهمد که ناشناخته مقابل معروف. بعد از قول جناب راغب اصفهانی در المفرداتش میگه منکر کاریست که عقل سلیم آن را قبیح و ناپسند میداند، یا اگه عقلم بهش نرسید باش کاری نداشت، شرع آن را ناپسند و زشت میداند، یکی از این دوتاست، یا عقل یا شرع یا هر دوتا اون کار رو ناپسند و زشت میدونه. بعد میفهمد هر کاری که، خوب گوش کنی، جوونام گوش کنن دقت بکنی، هر کاری که ناپسند و زشت باشد، هر کاری میخواد باشه، خانومام دقت کن، میفهمد این منکره، هر کاری میخواد باشه که ناپسند و زشت باشه، چه عقل پاشو امضا کنه چه شرع پاشو امضا بکنه، هر کاری باشه که ناپسند و زشت باشه، این میگه که آقا منکر هستش. حالا منکر چی هست؟ هر چیزی که خدا حرام کرده، پیغمبر حرام کرده، برای ما تو قرآن ذکر شده یا تو احادیث ذکر شده، تمام اینا منکرات، همش منکر، هر چی که حرام باشه همش منکرات. مکروهات هم منکره، ولی منکریه که به خاطر اینکه خداوند خیلی مهربان هست اگر بندگان انجام بدن مجازاتشون نمیکنه، ولی خوشایند پروردگار نیست، اونم منکره، دقت بکنید، ولی تو کسی انجامش بده خداوند مجازاتش نمیکنه، مکروهو داریم میگیم. دیگه مصادیقشو من بعضی میشمارم که ما خیال نکنیم منکر که میگیم، تا میگیم منکر سودی میگیم آقا یه گشتی بیان دو نفره بگیره بنز تو ماشین ورده بره منکر تموم شد. نه، ببینید منکر چیا هست، نگاه کنید، من بعضیشو مثال میزنم، شما ببینید چیا تو ذهنتون هست، بعدن اضافه کنید به این، خیلی زیاده. مردم آزاری، اینا همه منکر. حالا مردم آزاری به اسم امام حسین باشه، منکرش بالاتر هم هست، منکرش بالاتر هم هست. یعنی شما اومدی به اسم دین، به اسم خدا، به اسم امام حسین خیابونو بستی، مردم هم ناراحتن، میخوان برن، گرمه، گرما تو کلشون داره میخوره، شما میخوای یه شربت بدید به بعضی ماشینا، بعضی ماشینا همه ماشینا هم که کولر ندارن، شیشه هاشون که شما پرای دونه که کولر روشن کنید که دیگه راه نمیره که دیگه. خب این با چیکار کنه؟ بیشتر هم که این با این پرایدا دارن راه میرن بنده خود. حالا شما میخوای شربت بدید راه رم بستی، این میشه مردم آزاری، میشه منکر. پیاده رو رو بستی به خاطر امام حسین، نه امام حسین راضیه، نه پیغمبر راضیه، نه خدا راضیه، نه حضرت علی راضیه، هیچ کوم اینا ائمه راضی نیست، شما ولی بس میگی ما فعلا داریم میاد. میگن آقا امام حسین راضی نیست، میگه نه باشه، میخواد باشه نباشه، ما به امام حسین، ما به عزاداری کار داریم دیگه، درجمون از امام حسین هم زده جلوتر، تموش، به امام حسین هم کاری نه. پیاده رو بس، موتورش اومده گشته جلو خونه مردم، ماشینش رو جلو پارکینگ که مردم گشته، تمام اینها مردم آزاری و منکره. حالا به اسم دین باشه، به اسم امام حسین باشه، چه بدتر، چه بدتر. همه اینا رو حدیث هم داریم ها، خیلی جالبه، خیلی جالبه، ولی ما دست بر نمی داریم. ما اصلا گوشمون بده کار نیست که امام حسین چی میفرماید، قرآن چی میفرماید. میگه من کاری به این کارا ندارم. به طرف برای این بچه‌ها میگفتم، من تو این کلاس شنبه ها بود، طرف اومده بود گفت آره یه نفر استاد ما اینجوری میگه. ما گفتیم آقا این حرف کفره که داری میگی آخه شما. گفت ما استادمون اینجوری میگه. ما ولش داشتیم بردیمش پیش استاد، گفتیم آقا شما استادشونی؟ گفت بله. گفتیم از قول شما داری یه حرفی نقل میکنی که این حرف اینه داره میزنه، این حرفو واقعا شما زدی این داره میگه؟ خب این حرف خیلی حرف بدیه، حرف کفره. گفت آقا من این حرفو نزدم، این حرف کفره. ایشون از خودش در آورد. برگشتیم به خودش هم چی میکنیم، دیدی استاد چی میگه؟ میگه من این حرفو نمیزنم و این حرفو من نزدم اصلا همچین چیزی. گفت استاد عقلش نمیرسه. یعنی من چی دلم میخواد بگم؟ من دلم میخواد این حرف زده بشه، من دلم میخواد پیاده رو ببندم، من دلم میخواد خیابون رو ببندم. امام حسین چیکار است؟ خدا چیکار است؟ پیغمبر چیکار است؟ پیاده رو ببندم، موتورم بزنم جلو خونه مردم. شما بهش هم اعتراض کن، میگه که من برای امام حسین اومدم، این چند روز باید تحمل بکنید. باف شاسن جرأت رو حرف بزن. اینا همه منکر، اصلا هیچ کی رو دعواسی هم نداره. حالا با اینا کار داریم، دقت بکنید. تحقیر کردن یک کسی رو، یه جا کوچیک کردن، حالا به هر نوعی که میخواد باشه، حتی بچه باشه، نوجوون باشه، جوون باشه، من تحقیرش کنم تحقیر نمیکنم، من منکر انجام دادم. یه روحانی یکی رو تحقیر کنه، منکر انجام داد. امام جماعت باشه تحقیر کنه، منکر انجام داد. امام جمعه باشه تحقیر بکنه یکی، منکر انجام داد، فرقی نمیکنه. منکر منکره، چه فرقی میکنه؟ هر کی باشه، از علمای حوزه علمیه قم باشه، از اساتید دانشگاه باشه، از نمیدونم کار مردم عادی باشه، تاجر باشه، پولدار باشه، تحقیر کردن یک منکر بزرگ. همینا رو حدیث داریم و دقت. مسخره کردن، لوره رو مسخره کن، ترکه رو مسخره کن، فارسه رو مسخره کن، قومیه رو مسخره کن، کاشونیه رو مسخره کن، فلان کن، های اینا رو، ملیت‌های مختلف، اینها همه از منکرات بزرگ. دقت بکن. با دین خدا بازی کردن، با دین خدا بازی کردن، که این خودش یک سرفصلی داره که خیلی منکر بزرگیه و روایت‌های عجیبی داریم که امام زمان احسان تشریف بیارن، حضرت یکی از معضلاتشون، مشکلاتشون برخورد با همین افرادی که با دین خدا بازی میکنن. اصلا کاری نداره خدا پیغمبر چی میگه، دین رو ملعبه و مضحکه دست قرار داده برای اینکه بتونه تو فلان وزارتخونه، تو فلان شورا، تو فلان جاکه جاپایی داشته باشه. یعنی با پیرن یقه بسته، با ریش، با تسبیح، با ذکر گفتن، با دین خدا بازی میکنه. پشت پرده یه چیز دیگه است، جلوی مردم ادای دیندار رو در میاره. این با دین خدا بازی کرد. آبرو بردن، فحاشی کردن، حالا تو خونه باشه، به برادرش باشه، به خواهرش باشه، به مادرش باشه، خدای نکرده به پدرش، به همسرش باشه، فرق نمیکنه. تنبلی کردن، یعنی دنبال کار نرفتن، تا لنگ زور تو خونه خوابیدن، مسئولیت نپذیرفتن، متعهد نبودن، سر کار نرفتن، مقید نبودن به هیچ قیدی، اینها همه منکره. چرا اینا رو داریم میگیم گوش کنید؟ چون فردا اگه زنده بودیم با اینا کار داریم تو این جلسه. میخوایم اون وقت مسئله رو بازش کنیم، ببینیم چرا ما امروز گرفتار یه جامعه شدیم که هیچکی به حرف گوش نمی کنه. نه دیگه استعداد مبارزه، امر به معروف و نهی از منکر حریف میشه، نه شورای نگهبان، نه مجمع تشخیص، نه ستاد فلان، نه ستاد فلان، نه قوه فلان، هیچکی حریف نه. چرا؟ علتش ما میخوایم بگیم به لطف خدا که چرا اینجوری شد. دیگه منکر چیه؟ بی غیرتی منکر. شما خیال میکنی اینایی که دست یه دختری رو گرفتن، آقا پسر دست یه دختری گرفته تو خیابون میره، این دختر خانم رو سریش افتاده یا نیفتاده، نصف نیمه است، با افتادنش هم چندان تفاوتی نمیکنه، یا مثلا فلان جور خوش رو آرایش کرده فلان، این آقا پسر هم بقل. شما خیال میکنی که این آقا پسر مثلا دارای غیرت هست؟ اصلا به دین و اینا هیچ کاری نداره. مسئله غیرت به غیر از دینه. مثلا غیرت در بد و امرش به دین کاری نداره. غیرت جزو فطرت هر انسان مشرک و کافر و مسلمان هر کسیه که تو این دنیا وجود داره. این خیال میکنی غیرت داره؟ این بیغیرتی چیه؟ یه منکر، لجبازی کردن به هر چیزی. من جوون، من نوجوون، به حرف پدرم، مادرم، استادم، خواهرم، برادرم، عمم، خالم، داییم، عموم، هر کی هرچی میگه، زنه هرچی میگه لجبازی میکنه، فلان لج کرده بگه، کینه به دل گرفتن. خیلی ها زنه میزنه وقت من میگه آقا ما 5 سال ازدواج کردیم، حالا یه جریانی تو ازدواج به وجود اومده، این شوهره این 5 سال نذاشته زنش پدر و مادرشو ببینن. یه منکر بزرگه. خب تعارف که نداریم که. بد اخلاقی، تکبر ورزیدن، خود رو برتر از دیگران دونستن، اینا رو همه رو روایت داریم. خیلی جالبه. شما، از شما من سوال میکنم، کوه طور رو میشناسی؟ الحمدلله همه امواتون غیر و احیا، خدا رو شو. کوه طور رو میشناسی؟ بله؟ نه خیر یا بله؟ کوه حرا رو نمیگی ما، که پیغمبر خودمون بوده. کوه طور کوهی بود که کدوم پیغمبر ها میرفت؟ حضرت موسی علیه السلام. هی میرفت کوه طور حضرت موسی. خیلی با خدا تو کوه طور صحبت کرده. خدا مستقیم با خودش صحبت کرد. حالا نگاه کنید، یه دونش رو داریم از این منکرات رو میگیم. شما قرآن رو باز کنید، من به نظرم میرسه که بعد از پیغمبر خاتم، چون قرآن خطاب به پیغمبر خاتمه، به نظرم میرسه بعد پیغمبر خاتم اونی که بیشتر از هر پیغمبر دیگه تو قرآن راجبش صحبت شده حضرت موسی علیه السلام. و داستانهای خیلی جالبی داره، ما بعضیشو تو مبحث علم غیب شنبه هامون انشالله خواهیم کن. داستانهای عجیبی هم داره حضرت موسی. پیغمبر خیلی جالبی هم بوده، خیلی عزیز خداست، کلیم الله هم هست، از بس با خدا صحبت کرد. خب این پیغمبر، ببینید 124 هزار تا پیغمبر شما دارید، 313 تاشون رسولن. خوب گوش بدید، یعنی منطقه تبلیغیشون بیشتر از نبی هست. مثلا یک کشور بهش دادن برای تبلیغ، چند تا نبی رو هم زیر دست اون خدا قرار داده، این بهش میگن رسول. 313 تا امیون 124 هزار پیغمبر رسول هست. از میان این رسول 6 تا صاحب شریعت داری، 5 تا از این 6 تا هم اولوالعزم هستن. یعنی وقتی که میاد مبعوث میشه، پیغمبر قبلی میگه دستورات پیغمبر قبلی رو دیگه حق ندارین در احکام انجام بدین، دستور من رو باید انجام بدین، بهش میگن اولوالعزم. حضرت موسی علیه السلام میون 124 هزار پیغمبر جزو 5 پیغمبر اولوالعزمه. چی شد؟ چی فهمیدی؟ حالا این پیغمبر رفته کوه طور، خداوند با خداوند صحبت کرد، خداوند بهش فهمودش که ای موسی، عرضه داشت بله پروردگارم، گفت می روی به بندگانم دستور می دهی در هر حالی که هستند مرا بخوانند. مر عبادی یدعونی علی ما کان بعد ان یقروا بی. بعد بهش دستورات داده، اومده اینجا فرمود که اگه یه نفری از گناهانش پشیمان شد، آمد پیش تو گفت من گناهکارم، ای موسی حق نداری بهش دست رد بهش بزنی تو سینش بگی من با گناهکارا کاری ندارم، برو دنبال کارت، من اولوالعزم هستم، شکارش بکنم پروردگار. گفت آغوشتو باز کن، بهش بگو اهلا و سهلا به ارحب الفناء نزلت به فناء رب العالمین، بگو خیلی خوش اومدی آقای گناهکار، خانم گناهکار، به بهترین جایگاه ها اومدی، در خانه پروردگار اومدی، بفرمایید چیکار کن الان توبه میکنی. بعد فرمود خب عرضه داشت که پروردگار خاله چجوری اینو این توبه بکنیم که ما بهش بگیم بره گفت نه، دقت اینجا رو بکن. بهش فرمود ای موسی، اینا رو جمعشون میکنی گناهکاران، یه مجلس تشکیل میدی، این مجلس رو که تشکیل دادی همه که جمع شدن میشینی یه توبه نومه میخونی، یه چیزی برای اینا میخونی، بعد میگی بیاین هممون با هم دستامون رو بلند کنیم بگیم الهی العف. بعد این به خداوند عرضه بداد که پروردگارا خب من که معصومم، گناه نکردم، اینا گناه کردن. میفرماید میدونم که اینا گناه کردن، من نمیخوام اینها که گناهکارن و خجالت گناهشون رو بکشن. میدونم هم تو گناه نداری، میخوام تو هم دستاتو بلند کنی، اینا هم به هوای تو دستاشون رو بلند کنن بگن الهی الله. شما ببینید حالا اینجا ببینید داستان اصلا چیه. بعد میرسه به اینجا، این جمله من خیلی هاشم حذف کردم نخوندم، روایتش در بهار الانوار هست. فرمود که ای موسی ولا تستتل علیهم بما انا اعتیتک فضله. ای موسی مبادا به سبب فضیلتی که به تو دادم امیون 124,000 پیغمبر 5 تاشون اولوالعزم کردم، یکیشون تویی. مبادا به سبب این فضیلتی که به تو دادم کلیم اللهت کردم خودت را برتر از گناهکاران بدانی. چی میفهمی شما از این قضیه؟ حالا من جوجه طلبم، رفتم توی حوزه، 6 ماه اولم زربا زربو زربت زربت ها زربنا. مادرم میگه که پسر جان پشت اون جورابای منو بیار بده. مادر جان خودتان بردارید، بنده در حال سیر و سلوک هستم، دارم عرفان نظری رو طی میکنم با امید خدا. اون یکی بهش بگه آقا نه مثلا چون ما در شأنمون نیست این کار، به اون یکی بگه آقا بیا شما اینجا مثلا طلبه شدی معمم شدی نماز بخون. میگه ما نماز رو بدید به یکی همین پیش پا افتاده ها بخونه، در شأن من نیست که تو این مسجد بیام من نماز بخونم 1,000 نفر بهم اقتدا میکنم، بیام 10 نفر بهم اقتدا کنم. بعدم بیا بین خودمون، اون دستور به حضرت موسی است، من اینجا نشستم خودم، من که من با حضرت موسی ما چجوری میخوایم خودمون مقایسه کنیم؟ ما خاک پای حضرت موسی علیه السلام هم چی نیستیم. او نمیتوانه خودشو برتر از گناهکارا بدونه. من آمدم به خاطر صوت قرآنم، به خاطر من فلان کاری که بلدم، به خاطر دیگه تعویل نمیگیرم کسی رو، از تو فامیلم، از تو اقوامم، از تو خیشانم. حالا جلسه بعد برای شما میخون. خود برتربینی یکی از بزرگترین منکرات. حالا اگه من شب آینده گفتم آقا میخوایم نهی از منکر بکنیم، خب اینم یه منکره، خب این نهی از اینم بکنیم، فقط فلان کار که منکر نی که ما بگیریم تلفو بندازیم این تو بگیم آقا برو خیابونه وزرا، که اینم منکره دیگه، مگه این منکر نی؟ خب جلوی منکرم وایسی. شما بگو آقا بد رانندگی کردن منکره، خلاف کردن منکره، دست درازی به بیت المال هم منکره. وقتی ما میخواییم نهی از منکر بکنیم، فردا میگیم انشاءالله، بعض و بعض که نمیتونی بکنیم، هر منکری رو شما به من جواب بدید. اگه میخواییم نهی کنیم باید از هر منکری چکار کنیم؟ هیچ کی جواب نمیده. بله؟ نهی بکنیم. اگه بنای ما بر نهی از منکره باید جواب منو بدید. از چه منکری نهی بکنی؟ از همه منکر رو نهی بکنی. منکرها رو بعض و بعضش نکنی. بعضی منکرها رو نهی میکنی، بعضی منکرها رو نه کاری باهاش نداریم. خب این که نمیشه که، چه صدماتی به ما میزنه. حالا فردا به شما میگه انواع گناهان، قش در معامله، رعایت نکردن ترازو، بی احترامی، بی ادبی، اینا همه جزء منکرات. ایران خودرو قول داده فلان روز ماشین رو تحویل میده، نمیده. همه علما، فقها، همه نمیدونم مجلسی ها باید بلندشان صبح همه ایران خودرو مخاطب کنن چرا دروغ میگویی و ماشینت را سر تاریخ تحویل نمیده. اینم منکره، اینم منکره. منکر فقط دو تا دونه نیستش که ما اینو بگیریم بندازیم این تو ورداریم ببریمش. خب این منکر ها، ولی فقط این، خب اینا منکره. اگر ما ماشین به مردم فروختیم روغن ریزی داره، فلان چیزش کار نمیکنه، نمیدونم اون توپ بادش کار نمیکنه، کلامش، خب اینم منکره. اگه ما هواپیما گفتیم سر ساعت 6 مسافران عزیز تشریف بیارن فرودگاه، حتما دو ساعتم قبل باشن، دو ساعتم قبل مده، سر ساعت 6 میخواد هواپیما بپره، نپرید، 7 نپرید، 8 نپرید، 9 نپرید، 10 نپرید، خب این منکر نی؟ خب اینم منکره. چیکار باید بکنیم؟ چون باید دل مسافرا رو به دست بیاریم. چجوری به دست بیاریم؟ همونجوری که چیزای دیگر رو بلدی، این کارا رو مالی مجدلشون به دست بیاریم. اینا همه خلاف شرعه، همه هم منکر بزرگ. اینها جلسه آینده راجع به اینها صحبت خواهیم کرد و ببینیم اشکال کار ما از کجاست. چرا ما حالا دیگه وقتی که میخوایم صحبت کنیم راجع به یه سری منکرات صحبت میکنیم هیچ کی به حرف ما گوش نمیکنه؟ چرا اینجوری میشه؟ علت رو باید بررسی کرد. به خاطر اینکه ما در بین منکرات و معروف‌ها بعضیا رو معروف میدونیم. شما قسمت دوم به من پاسخ بدید. بعضیا رو معروف چی؟ بعضیا رو منکر میدونیم. بعضیا رو منکر چی؟ نمیدونیم. یه صلوات بفرستید. ادامه بحث باشه انشالله برای جلسه آینده. فردا اگر زنده باشیم در خدمت شما باشیم. بچه های نوجوان تو مجلس هم زیادن، خوش به سعادتشون که اینا گناهی ندارن، معصیتی ندارن. حتما حتما امشب حاج آقای احدی عزیز من به اینا خواهد گفت که در توسل به این طفل 6 ماهه خیلی کوشش بکنن. خانوم های محترمه ای هم که در مجلس هستن، اگه باید که ما یه شعر راجب مقتلی خونده میشه، مرسی خان گرانقدر میخونه، خانوم هام با آقایون جواب بدن، اشکالی نداره که جواب بدن. امشب انشالله حاج آقای احدی هم براتون خواهم گفت که مخصوصاً بچه کوچیکا رو تو خانوم ها دستشون رو بلند کنین. میخواییم امشب واقعاً یک توسل خیلی خیلی خوب، خیلی عالی به کسی پیدا کنیم که حضرت صاحب الامر حجت ابن الحسن المهدی در زیارت ناحیه مقدسه به این طفل 6 ماهه سلام فرستاده و درود فرستاده. و این خیلی مهم. ببین آقا یه بچه به دنیا میاد مثلا 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماهشه مثلا، این چه محلی از اعراب داره که اینقدر ارزش پیدا بکنه؟ امام زمان علیه السلام براش گریه میکنه، بهش درود میفرسته. دارم خیلی و دقت بکنید این جمله‌ای که من میخوام بگم. در ظهر عاشورا بنای خداوند، اگه خسته شدیم من نگم ها، حواستون به منه. در ظهر عاشورا خانومام دقت کنن و روز عاشورا روز دهم در کربلا، بنای خداوند متعال اصلا این هست که تمام مسائل تقریبا از راه طبیعی صورت بگیره، از راه طبیعی. ولی بعضی جاها شده که یه اتفاقات خاصی افتاده که این اتفاق خاص فقط یک معجزه است. یکیش راجع به همین طفل 6 ماه هست. دقت بکنید، اونجایی که پدر این طفل وقتی این طفل به شهادت میرسد، دقت بکنید، وقتی به شهادت میرسه پدر این طفل که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشه، این طفل رو وقتی روی دست میگیره خون این طفل فوران میکند، بچه ها گوششون به منه یا نه؟ قطره ای از این خون بر زمین نمی ریزد. این خونها وقتی به آسمانم پاچیده میشه بازم قطرش به زمین نمی ریزه. یک. دوم، چه وضعی پیش می آید که یک عمل معجزه اینجا اتفاق می افته؟ اون معجزه چیه؟ یک ندا کننده ای از جانب آسمان، یعنی از جانب خود خدای تعالی خطاب میکنه به خود ابی عبدالله علیه السلام در روز عاشورا و میگوید که پروردگار تو به تو میگوید، سلام بهت میرسونه ای حسین، و به تو میگوید علی اصغر را رها کن، او را در بهشت ما یک شیر دهنده‌ای براش گذاشتیم که این بچه همینا روحش رو در بهشت میبریم، اونجا بهش گفتیم شیر بهش بدن، دیگه علی اصغر رو رهاش. ابی عبدالله چی کار کرده که این ندا اومده؟ حاج محسن آقا میخونه برای شما، منم یه قسمتشو برای شما میخونم. اول همه که نشستیم این خانوم ها یه نیتی بکنید، چشاتون رو هم بذارید، این چراغا رو هم خاموش بکنید، یه نیتی ما بکنیم که خدایا ما میخواییم امشب با دست زدن به دامان کوچولوی این طفل 6 ماهه که در نزد تو یک ارج و قرب فراوانی دارد، ما او رو شفیع قرار بدیم، زامن قرار بدیم، حاجت هایی که داریم، مریض هایی که داریم، مریضی هایی که داریم، مشکلاتی که داریم عرضه بداریم، و تو را قسم بدیم به خاطر این طفل 6 ماهه امشب یک نظر خاص الخاصی به ما بفرمایی. این خیلی مسئله است. حالا سلام و شما اول بدید، السلام علی عبدالله ابن الحسین الطفل الرضیع المرمی سریع المتشطط دمن المسعد دمه فی السمام المذبوح بالسهم فی هجر ابی لعن الله رامی حرملت ابن کامل الاسدی و زوی. یعنی سلام بر حضرت علی اصغر، طفل شیرخواری که نشان تیر قرار گرفت و به خون آغشته شد، پدرش آن خون را به جانب آسمان پاچید، او در دامان پدر با تیر مذبوح گردید. مذبوح میدونی یعنی چی؟ یعنی این تیر یه جوری بود که سر این بچه را ابدا جدا کرد. خداوند تیرانداز به او که حرملت ابن کامل اسدیس را لعنت کند. میگه همه اصحاب به شهادت رسیدن، همه اصحاب، قمر بنی هاشم هم رفت به شهادت رسید، هیچ کی دیگه نمونده، همه جنازه ها رو آقایون خانوما خود ابی عبدالله رفت آورد، دونه به دونه گذاشت توی خیمه‌ای به نام خیمه شهدا، همه رو کنار هم خوابون، یه جنازه رو نتونست بیاره. فردا پس فردا برای شما عرض میکنیم خیلی وضع این جنازه ناجور شده بود، تکونش نتونست بده یه نفری دیگه، او جنازه رو کنار نهر علقمه گذاشت، تنهای تنها آمد. چند تا روایت اینجا داریم، خیلی روایت ها سوزناکه واقعا. میگه ابی عبدالله، یه روایت اینه که ابی عبدالله آمد جلو اینها وایساد، نگاه کرد به اینها، فرمود هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست من رو یاری بکنه؟ در همه مقاتل نوشتن یک سکوت مرگباری تمام این لشکر رو فرا گرفت، صدا از یه نفر از لشکر عمر سعد هم دیگه در نمیمد. حالا امام تصرف تکوینی کرده من نمیدونم، میفرماد که فرمود که هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست از این حرم رسول خدا، نه من، بیاد دفاع بکنه؟ بازم صدا از هیچکی بر نمیاد، گفت سکوت مرگبار، همه جا ساکت، سکوت مطلق. حالا اینا ساکتن، حرمم ساکت هست، هیچکی هیچی نمیگه. خیلی جالبه، من برای شما بگم روایاتی ما داریم، میگه در عرش خود خدای تعالی که صاحب عرش داره نگاه میکنه، همه ملائکه دارن نگاه میکنه. بعد خیلی جالبه که انقدر این سوزناک بود که میگه ملائکه یهو نگاه کردن به سمت یه صدایی که صدای خود خدای تعالی بود. اونجا به عرش نگاه کردن، گفتن که خدا که در عرش نیستش که، ولی اینها یه جاهایی را قرار داده. خداوند به ملائکه خطاب کرد که چی شده؟ گفتن که بازم اجازه نمیدی پروردگار رو بریم یاریش بکنیم، یه تلاطمی تو عرش ایجاد شد. اینها هم دلشون سوخت، ملائکه. خداوند بهشون فرمود که نگاه کنید به گوشه عرش من. اینا نگاه کردن، دیدن یک نوری گوشه عرش به صورت انسانی هست. پروردگار را این چیز؟ گفت او فرزند نهمین مهدی از صلب حسین است. او را نگهش داشتم که بیاد انتقام خونه اینو بگیر. این مال عرش. خب حالا در زمین وقتی ابی عبدالله این نداها رو کرد، همه ساکت. یه وقت نوشتن که این طفل، حالا رو چه حسابی؟ من چون مرحوم جزائری اینو فهموده عرض میکنم، من حرف ایشونو خیلی میپسندم، میگه یه وقت میونه این همه سکوت این طفل شروع کرد گریه کردن. طفل 6 ماه علی اصغر شروع کرد گریه کردن. یه وقت همه نگاه ها متوجه این طفل شد، همه نگاه ها. ابی عبدالله مادر طفل رو صدا زد، فرمود که چیه؟ گو این بچه خیلی بیقراری میکنه. مرحوم جزائری اگه اشتباه نکنم یا یکی از علمای دیگه، ایشون میفرماید که با گریش علی اصغر گو بابا جون هنو یه دونه سرباز 6 ماهه داری، چرا احساس غریبی میکنی؟ من که هستم که جانم و قربانتو بکنم. گفت این طفل شروع کرد گریه کردن. ابی عبدالله گفت بیارید این طفل رو، به مادرش گفت. مادرش این طفل رو بغل کرد، آورد داد خدمت ابی عبدالله علیه السلام. ابی عبدالله این طفل رو گرفت تو بغلش، تا نگاش کرد علی اصغر آرام شد. اون برم پرده سوم برای شما بگیم از جبهه دشمن. یه وقت اون عمر سعد ملعون رو کرد به حرمله لعین، گفتش که الان دشمن تحت تأثیر قرار میگیره، چی کار میکنی؟ گفت من یه تیر باریکی و بلندی دارم، این تیر خیلی تیز هست. گفت میتونی این بچه رو نشان بگیری؟ گفت آره امیر، نشان میگیرم. گفت نشان بگیر. برمیگردیم به بغل ابی عبدالله و حضرت علی اصغر علیه السلام. میگه ابی عبدالله صورتش رو پایین آورد که علی اصغر رو ببوسه. علی اصغر یه لبخندی به صورت بابا زد، باباشو چند ساعته ندید. میگه یه وقت راوی میگه دیدم ابی عبدالله، دیدی بچه داره دست و پا میزنه، نگاه کردی سر بچه افتاده روی دستش، خون فوران میکنه. لا حول ولا قوت الا بالله.